بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درس پنجم، فعل ماضی معلوم، قسمت دوم. در درس گذشته شش صیغه غایب و چگونگی ساختن آن از صیغه اول ماضی بررسی شد. در این درس روش ساختن صیغه هفتم تا چهاردهم را می آموزیم. همونطوری که فرمودند در جلسه قبلی، ما روش ساخت فعل ماضی رو آغاز کردیم و به عرض رسوندیم که بنابر نظر دانشمندان اهل بصره، فعل ماضی از مصدر گرفته میشه. به این روش که اگر حرف زائدی داشت، حروف زائدش رو حذف میکنیم، وگرنه از همون حروف اصلی مصدر حرف اول رو مفتوح، حرف آخر رو هم مفتوح و حرکت صحیح عین الفعل رو با مراجعه به کتاب لغت تشخیص میدیم که نهایتاً یا میشه فعل یا فعل و یا فعل. بعد گفتیم که برای صیغه دوم الف، صیغه سوم واو و الف، صیغه 4 تای کشیده ساکن، 5 تا و الف و صیغه جمع مؤنث غایب با نون مفتوح که ما قبلش رو ساکن کردیم میسازیم. حالا میخوایم از صیغه هفتم به بعد رو یاد بگیریم. ایشون میفرماد که صیغه هفتم با اضافه کردن تای مفتوح، یعنی تای کشیده فتحه دار، به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل. دلیل ساکن کردن رو هم گفتیم، تا از توالی اربع حرکات در یک فعل که همه حروفش هم مثلا اصلی باشن، به همراه فعل و فاعل که در حقیقت فاعل هم جزئی از فعل هست، یک کلمه ای بخواد 4 تا حرکت اصلی داشته باشه پشت سر هم، این در زبان عرب سنگینه، به تعبیر آقایان ثقیل هست. برای سبک کردن این بار سنگین اومدن ما قبل آخر رو ساکن کردن، شده بود زرب نه، یا در اینجا زرب تا، و همینطور تا پایان صیغه 14. صیغه هشتم با اضافه کردن توما به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل که ضربه میشه ضرب توما، یعنی زدید شما دو نفر مرد. صیغه نهم با اضافه کردن توم به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل ضربه میشه ضرب توم. دوستانی که میخوان مثلا با یک بیان دیگه ای، با یک مثلا روش دیگه ای هم اگر این مباحث رو یاد بگیرن، میتونن به شرح امثله که یکی از کتاب های جامع المقدمات در جلد اول هست، همون اوائل، اونجا هم مراجعه بکنید. خوبه، اونجا با یک بیان کامل تری اومده روش ساخت رو توضیح داده، هم ماضی و هم مضارع، که حالا در آینده باهاش آشنا میشیم. صیغه دهم با اضافه کردن تای مکسور که تی باشه به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل ضربه میشه ضرب تی، یعنی زدی تو یک خانم. صیغه یازدهم با اضافه کردن توما به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل ضربه میشه ضرب توما. خب ما یه ضربتما در صیغه هشتم داشتیم، یه ضربتما هم در صیغه یازدهم که اتفاقا هر دوتاشون مثنا بودن. صیغه دوازدهم جمع مؤنث مخاطب با اضافه کردن تنه به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل ضربه میشه ضرب تنه. صیغه 13 با اضافه کردن تای مذموم که تو باشه به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل ضربه میشه ضرب تو. صیغه 14 هم با اضافه کردن نا به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل که ضربه میشه ضرب نا. خب در این نمودار هم ایشون اومدن تمام این 8 صیغه رو به صورت یک جا به ما نشون دادن و معناش رو هم نوشتن. مخاطب یا مذکر یا مؤنث یا مفرد یا مثنا یا جمع میشه ضربت، ضربتما، ضربتم. یعنی زدی تو یک مرد، زدید شما دوتا مرد و زدید شما مردان. ضربت، ضربتما، ضربتن. زدی تو یک زن، زدید شما دو زن و زدید شما زنان. ضربتو یعنی زدم من، ضربنا هم یعنی زدیم ما. ضمایر 6 صیغه مخاطب و 2 صیغه متکلم ماضی بارز و آشکار هستند. آشکار همون ترجمه بارز هست. وقتی به علائم فاعل در این 8 صیغه نگاه میکنیم میبینیم همشون آشکارن، ما به وضوح اونها رو هم میبینیم و هم تلفظ میکنیم که عبارت بودند از ت تو ما توم، ت تو ما تون، تو و نا. البته به عرض رسوندیم در آینده به طور مفصل درباره ضمایر و اقسامشون بحث خواهیم کرد، اما اونی که الان فعلا ما دیدیم و شنیدیم این 8 ضمیر بارز بودن. در پرسش میانی همون نکته ای رو که ما به عرض رسوندیم رو متذکر میشن و اون این استش که میبینیم که 2 صیغه از این صیغه های 8 که در جلسه امروز آموختیم شبیه همدیگه هستن، یکیش 8 بود و یکیش 11. اولی مثنای مذکر مخاطب و دومی مثنای مؤنث مخاطب هست. خب میفرمان راه تشخیصش چیه؟ خیلی آسونه. وقتی ما مخاطب ما روبروی ما قرار داره، وقتی میگیم توما، مشخصه که این توما اشاره به مذکر داره یا اشاره به مؤنث داره در حقیقت. و اگر هم مثلا یک نوشته‌ای باشه، کتابی باشه، از سیاق کلام، از قبل و بعد کلام ما میفهمیم که این توما اشاره به مذکر داره یا اشاره به مؤنث داره. توجه. در صیغه های 14 فعل ماضی هر صیغه‌ای دارای ضمیر اختصاصی است، به جز مثناهای غایب که دارای ضمیر مشترک الف هستند و مثناهای مخاطب که اینها هم دارای ضمیر مشترک توما هستند. خب در این جدولی که در صفحه مقابل ما وجود داره، ایشون اومدن زحمت کشیدن تمام این 14 صیغه رو برای ما یک جا نوشتن. ما در 2 درس به صورت پراکنده یاد گرفتیم، 6 رو جلسه قبل، 8 رو در این جلسه، اما در این جدول همه اون 14 نوشته شده، روش ساخت و ضمایر و ترجمه این کلمات رو اینجا نوشتن. وقتی ما اینها رو نگاه میکنیم میبینیم که شماره 2 و شماره 5 شبیه همدیگن. بازم تأکید میکنم در مثال ضربتا اون تا ضمیر نیست، علامت مؤنث بودن فاعله، ضمیر همون الفه. پس در ضربا و ضربتا ضمیر الفه. در 8 و 11 که امروز گفتیم ضربتما و ضربتما، توما ضمیر هست. پس در مثناهای غایب و مثناهای مخاطب ضمایر ما مشترکن و در بقیه صیغه ها در حقیقت ضمایر مخصوص به همون صیغه هستش. مثلا البته اونهایی که ضمیر دارن ها، 1 و 4 که پیشتر گفتیم اینها ضمیر بارز ندارن، ضمیرشون مستتره که میتونه به صورت ضمیر بیاد فاعلشون و میتونه هم اسم ظاهر بیاد. با افزودن حرف ما بر سر ماضی، ماضی منفی ساخته میشود و با افزودن ا و حل بر سر آن پرسشی میشود. خب یکی از تقسیماتی رو که برای فعل ذکر کردیم، گفتیم فعل ما یا مثبت و یا منفی، اگه خاطر شریفتون باشه. فعل مثبت گفتیم بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی دلالت میکنه. فعل منفی بر واقع نشدن کار و پدید نیامدن حالتی دلالت میکرد. روش ساختش به چه صورته؟ همون فعل ماضی که ما تا الان داشتیم یاد میگرفتیم که چطور بسازیم، اون ماضی مثبت بود. همین که بر سرش ما در بیاریم، اون ماضی میشه منفی. و همونیست که ما در ترجمه و برگردان فارسیش یک نون بر سر فعل در میاریم، میگیم رفت مثبت، نرفت میشه منفی، زد مثبت، نزد میشه منفی. ماضی منفی و مضارع منفی هم که خب در آینده باش آشنا خواهیم شد. اگر بر سرش همزه یا حل، این دوتا حرف جزو حروفی هستن که جمله ها رو پرسشی میکنن. وقتی میگیم از عربه یعنی آیا زد، یا وقتی میگیم حل زربه معناش این میشه که آیا زد. پس جمله یکی از تقسیماتی هم که باز برای فعل گفتیم، گفتیم فعل ها یا خبرین و یا انشائی. جملات خبری همون به اصطلاح فعل های عادی خودمون بودن. مثلا میگفتیم زربه یزربو یا علمه یعلمو، اینا جمله های خبرین. اما جمله های انشائی یکی از اقسامشون جملات پرسشی هستن که با افزودن همزه یا حل به اول فعل پدید میان، که مثال هاشو به ترتیب ذکر میکنن. نصره ما نصره یعنی یاری نکرد، یا ا نصره آیا یاری کرد، یا حل نصره آیا یاری کرد. این دوتا پرسشی هستن. خب این جدول رو هم که دربارش توضیح دادیم که در ستون اول روش ساخته، در ستون دوم مثال و ترجمه هاشه که ضمایرش رو با یه رنگ متمایزی مشخص فرمودن. درس ششم، فعل مضارع معلوم، قسمت اول. فعل مضارع فعلی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت می کند، مانند ینصرو یعنی یاری می کند، یحسنو نیکو می شود، که یاری کردن ممکنه الان باشه یا در آینده. صیغه اول فعل مضارع معلوم از ماضی آن به شرح ذیل گرفته می شود. این سیر رو ما باید یاد بگیریم و به ذهنمون بسپاریم که فعل ماضی صیغه اولش از مصدر گرفته میشه. مصدر هم که طبیعتاً از حروف الفبا گرفته میشن. 13 صیغه بعدی فعل ماضی از صیغه اول. مضارع صیغه اول مضارع از صیغه اول ماضی گرفته میشه. 13 صیغه بعدی فعل مضارع از صیغه اول مضارع گرفته میشه. یعنی این ترتیبه باید حفظ بشه. به چه صورت؟ ما مثلا همون مثال ضربه رو الان در نظر میگیریم. ضربه صیغه اول ماضیه، میخواییم مضارعش بکنیم. در ابتدا یکی از حروف اتینه که همزه، تا، یا، نون باشه که بین این 14 تا صیغه تقسیم شده، یکی از این حروف رو که مربوط به غایب هست که حرف یا باشه، این رو بر سر فعل ماضی صیغه اول در میاریم. مثلا ضربه میشه یا ضربه. این نکته هم لازم ذکر است که حرف مضارعه مفتوح هم هست. چرا؟ چون در آینده خواهید خوان، چه اینکه در صرف مقدماتی هم خوندیم که حرف مضارعه در بعضی از ابواب به صورت مضموم میاد و به طور مشخص همونطوری که خاطر شریف شما هست در 4 باب افعال، تفعیل، مفاعله و فعلله که رباعی مجرد بود در این چهار باب حرف مضارعه مضمون بود. در غیر اینها حرف مضارعه مفتوحه. به هر حال ضربه شد یا ضربه، این گام اول. در گام دوم حرف بعد از حرف مضارعه باید ساکن بشه، به همین دلیلی که امروز باز اشاره کردیم و در جامع المقدمات شرح امثله جلد 1 صفحه 22 اونجا هم همین مطلب ما مکتوب و نوشته شده هستش. برای برون رفت از این مشکله که چهار حرکت پشت سر هم بیاد، ما اونی که بهش اضافه کردیم بعدش رو ساکن میکنیم، شده یز ربا. و در گام بعدی لام الفعل رو ضمه میدیم، شده یز ربو. و در گام پایانی باید حرکت دقیق عین الفعل رو تشخیص بدیم که با مراجعه به فرهنگ‌های لغت می‌بینیم که ضربه مضارعش مکسور العین هست، یعنی باید بشه یضربو. خب اینها مراحل هست، ولی اونی که آقایان عرب‌ها استعمال می‌کنن ضربه یضربو هست. در صرف مقدماتی هم گفتیم وقتی اگر ما این مراحل و این گام ها رو به آقایان عرب ها بگیم براشون تعجب آوره، میگه آقا شما اینا رو از کجا در آوردید؟ اینها مراحل ساختی هستش که در دانش صرف ذکر شده، و الا عموم مردم با این مراحل سر و کار ندارن، بلکه شاید تعجب هم بکنن. به هر حال صیغه اول فعل مضارع معلوم از ماضی آن به شرح ذیل گرفته می شود. خب قید معلوم هم می دونیم دیگه، در مقابل مجهول هستش که در آینده راجبش صحبت می کنیم. همین چهار مرحله رو که به صورت 1، 2، 3 و 4 نوشتن به صورت فلشی هم در سمت چپ صفحه نوشتن اینا رو. یا مفتوح بر سر آن اضافه می کنیم، ضربه می شه یا ضربه. فاعل فعل ماضی را ساکن می کنیم یضرب. لام الفعل را ضمه می دهیم یضرب. حرکت عین الفعل را با استفاده از لغتنامه به دست می آریم که یضرب می شه. مثلا عین الفعل ضرب در مضارع مکسور است. خب اگه یادتون باشه بازم در صرف مقدماتی به عرض رسوندیم که در علم لغت یه سری علامت‌ها و اختصارهایی دارن، یه سری رمزهایی دارن که برای اختصار اون رمزها رو میارن. یکی از اونا همین بود، می نویسن ضربه یه خط تیره زیرش یه کسره میذارن، یا می نویسن علمه یه خط تیره بالاش فتحه میذارن، یا می نویسن کرومه خط تیره بالاش ضمه می نویسن. در صرف مقدماتی هم گفتیم که این یعنی این که حرکت عین الفعل مضارعش یا مکسوره یا مفتوحه و یا مذموم. کسی که با این روش آشنا باشه میفهمه که منظور این آقای لغوی که اومد این رو به صورت اختصار نوشت منظورش چی هست. کیفیت ساختن صیغه های مضارع. فعل مضارع مانند فعل ماضی دارای 14 صیغه هست. دیدید دیگه در صرف مقدماتی هم ماضی، هم مضارع، هم امر، هم نهی، هم جهد، هم نفی و هم استفهام، همشون 14 تایی بودن. دانستیم که صیغه اول فعل مضارع از صیغه اول فعل ماضی ساخته میشه. کجا دونستیم؟ همین الان در صفحه قبل که نوشته بود صیغه اول فعل مضارع معلوم از ماضی آن به شرح ذیل گرفته می شود، همین الان یاد گرفتیم که ضربه می شد یضرب. 13 صیغه دیگر را از صیغه اول می سازیم. این همونیست که ما از بیرون خدمتون عرض کردیم، 13 صیغه فعل مضارع از صیغه اول، صیغه اول مضارع از صیغه اول ماضی و صیغه اول ماضی از مصدر و مصدر از حروف الف. این اون سیری بود که ما خدمتتون عرض کردیم. حالا در این درس می‌خوایم ادامه صیغه ها، یعنی از صیغه شماره 2 تا 6 رو بهتون یاد بدیم. صیغه های دوم تا ششم فعل مضارع به شرح ذیل از ماضی ساخته می شود. صیغه دوم با اضافه کردن الف و نون مکسور که آنه باشه به آخر صیغه اول و مفتوح کردن لام الفعل، چون لام الفعل ما که با باشه قبل از اینکه الف و نون مکسور بهش بچسبه ضمه داره، چون یضربوه. یضربو اگر الف و نون بهش بچسبونیم تلفظش خورده مشکله، به خاطر همین چون الف ما قبلش رو فتحه میخواد ما ضمه رو تبدیل به فتحه میکنیم، یضربو یضربانه. خب این شد صیغه شماره دو. شماره سه رو هم با افزودن واو و نون فتحه دار بکی به همون صیغه اول، یضربو میشه یضربونه. چهارم، خب نکته اینجاست که در این سه تا حرف مضارعه یا رو استفاده کردیم، در شماره 4 و 5 با تا اضافه میکنیم، دوباره 6 که میشه دوباره این یا برمیگرده. صیغه چهارم با تبدیل کردن حرف مضارع یا به تا، یضربو رو میگیم تضربو. صیغه پنجم بازم با تبدیل کردن یا به تا و اضافه کردن الف و نون مکسور به آخر صیغه اول و مفتوح کردن باز لام الفعل که ضمه داره تبدیل به فتحه میکنیم. شبیه همون حرفی که راجع به یضربانه زدیم اینجا راجع به تضربانه میگیم، یا رو تبدیل به تا کردیم و مراحل بعدی. صیغه ششم هم با اضافه کردن نون مفتوح به آخر صیغه اول و ساکن کردن لام الفعل، یضربو میشه یضربنه. صرف کامل این شش صیغه ای که آموختیم به این ترتیبه: یضربو یضربانه یضربونه، تضربو تضربانه یضربنه. خب ترجمهش رو هم باید طبیعتاً یاد بگیریم. یضربو یعنی میزند آن یک مرد، یضربانه میزنند آن دو مرد، یضربونه یعنی میزنند آن مردان، تضربو میزند آن یک زن، تضربانه میزنند آن دو زن و یضربنه میزنند آن زنان. در این جلسه به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامهش رو به جلسه بعدی موکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.